اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند.
این گفتار نقشی نو خزینه معرفت.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در چند گفتار گذشته کوشیدیم در دشواری‌های معرفتی دقت بکنیم که با توجه به دیدگاه ارائه شده در بند 88 کتاب ایقان میشد پرتوی بر اونها افکند. این دیدگاه که لازمه اختیار انسان و معنادار بودن اختیار او این هست که حقیقت اونقدر آشکار و پدیدار نباشه که فرد منطقا نتونه هیچ جایگزینی رو حتی لحاظ بکنه، که اگر این چنین می بود او یک گزینه بیشتر پیش رو نمی داشت. بر اساس همین اصل مفهوم معجزه و اعجاز نزد پیروان ادیان رو وارسی کردیم و سعی کردیم بینشی برای فهم این مسئله به دست بدیم. حضرت بهاءالله در آثارشون تأکید کردند اراده الهیه برای ظهور و بروز خودش در جهان خاکی حکمن و ضرورتن از طریق همین اسباب جهان طبیعت نمودار خواهد شد. در اون صورت هر شگفتی هم به ظهور رسیده باشه، باز پیش چشم هر انسانی منطقاً این امکان وجود داره که همه چیز رو بر اساس همون عوامل طبیعی توضیح بده و ملزم نباشه به اراده‌ای و غایت و هدفی در نهان جهان هستی باورمند بشه. همین هم است که حتی اگر ظاهر کتاب‌های آسمانی قبل رو بخوایم لحاظ بکنیم، باز هم بعد از ظهور معجزات افراد بیان می‌کردند که این سحر هست. مقصودم باز تأکید بر همین معنی هست که حقیقت به گونه‌ای نخواهد بود که نشه برداشت‌های جایگزینی از اون به دست داد. بعد از گفتار 133 که پیرامون رنج حیوانات مطلبی رو بیان کردیم، چندین گفتار رو اختصاص دادیم به وارسی همین اصل و تبعات معرفتی اون. امیدوارم الان با بینش هایی که در این وارسی ها به دست اومده بتونیم یک بار دیگه گفتگومون پیرامون رنج حیوانات رو پی بگیریم. در همون گفتارهای بعد از گفتار 133 بر اساس نظرات اندیشمندان معاصر از پیروان سایر ادیان به خصوص جان هینک، این رو نشون دادیم که اگر بنامی بود در نظام خلقت حیوانات وجود داشته باشند، بهتر از همین حالتی که الان هست رو نمیشد تصویر کرد. در همون گفتار این رو بحث کردیم که چرا جهانی که در اون همه حیوانات علف خوار باشن قابل تصور نمی بود. همچنین جهانی که در اون حیوانات بخوان به عنوان مثال از رنجهای مانند سوخته شدن در آتش و یا هلاک شدن بر اثر گرسنگی معاف باشند هم نمیتونه قابل تصور باشه. چون اگر قرار هست جهان هستی قانونمند باشه، اونگاه میبایستی این قانون همه جا و در همه حال نافذ باشه. تعریف قانون از اساس همین هست که به عنوان مثال شیء اگر در مسیر آتش قرار گرفت مشتعل بشه، و اگر قرار میبود حیواناتی که در جنگل در معرض آتش قرار میگیرن از این سوخته شدن معاف بشن، دیگه قانون معنایی نخواهد داشت. بی تردید این رو همگان میپذیریم که جهان برتر اون جهانی هست که در اون قانونی عمومی حاکم و نافذ باشه، نه اینکه امور به نحوی غیر قابل پیشبینی و به صورت تصادفی رخ بدن. با این حساب هرگاه قرار بوده باشه که حیوانات در نظام این جهان هستی وجود داشته باشند، گریزی و چاره از این نمی بود که اونها هم در معرض رنج به همین شکلی که شاهد اون هستیم باشند. صورت جایگزینی برای زیستن تمام حیوانات نمیشه تصور کرد به گونه ای که جهان بهتری رو بشه ترسیم کرد. اما این سوال رو میشه مطرح کرد که خب حال که چنین هست، یعنی حال که حیوانات هم لابد از این هستند که رنج رو طاقت بکنند، از اساس چرا میبایستی پدید اومده باشند؟ برای حیوانات اختیار معنا نداره که تحمل و طاقت رنج برای اونها بتونه معنایی داشته باشه، مثل ساختن شخصیت یا فضیلت‌های اخلاقی و مثل اون. اگر این چنینه که رنج کشیدن اونها نمیتونه معنایی برای ساختن شخصیت خودشون داشته باشه، پس چرا میبایستی از اساس به وجود میامدن تا بخوان رنج رو طاقت بکنن؟ تصور میکنم با گفتگوهایی که در این چند گفتار گذشته بر اساس بند 88 کتاب ایگان داشتیم میتونیم این پرسش رو وارسی بکنیم و بعد دنباله سخن اصلی رو بگیریم. بیان دیگری از مسئله شر که در گفتار 130 اون رو وارسی کردیم، در واقع میتونه این ادعا باشه که این جهان هستی که ما الان شاهد اون هستیم و در اون زندگی میکنیم به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه بهترین جهان ممکن باشه. همین میتونه ثابت بکنه که این جهان نمیتونه توسط آفریدگاری حکیم و قادر و نیک خواه پدید آمده باشه. اگر بخوایم به مطالبی که تا الان بیان کردیم یک صورت کاملا منطقی بدیم، این چنین خواهد شد که اولا بهترین جهان ممکن جهانی می بود قانونمند و نه جهانی که حوادث در اون به صورت اتفاقی و غیر قابل پیش بینی رخ میداد. اگر این رو بپذیریم، اونگاه این رو هم میپذیریم که همین عمومی بودن قانون لازمش به عنوان مثال سوخته شدن حیوانات در آتش سوزی بزرگ استرالیا میبود. یک مطلب دیگر هم میتونیم بیان بکنیم و اون این که بهترین جهان ممکن اون جهانی می بود که در اون اختیار وجود داشته باشه، نه جهانی که یک به یک موجودات هستی در اون فاقد اختیار باشه. آفرینش انسان در واقع پدید آمدن اختیار در جهان هستی بود. چون بحث ما درباره حیوانات و این کره خاکی هست، نیازی به این تأکید نیست که بیان بکنم مقصود از انسان نه این آدم خاکی، بلکه موجودی دارای اراده و اختیار هست، حالا از هر جنس و عنصری که ساخته شده باشه، در هر جرمی و کره‌ای از هر گوشه‌ای در این جهان هستی. گفتیم که چند گفتار گذشته بر اساس بند 88 کتاب ایگان توضیح تفصیلی این مفهوم بود که لازمه وجود اختیار اون هست که حقیقت به وضوح و آشکارا ارائه نشده باشه، اون گونه که پیش چشم فرد هیچ جایگزین دیگه‌ای منطقا در دسترس نباشه و گزیری نداشته باشه مگر پذیرفتن اون حقیقت آشکار. در این صورت اختیار معنا نمی داشت. تیزبینی اندیشمندی مثل جان هیک این بود که با کمک از متون ادیان نشون داد وجود حیوانات هم دقیقاً با همون اصلی قابل توضیح هست که در بند 88 کتاب ایقان بیان فرمودن. یعنی وجود حیوانات در واقع به همین دلیل ضروری می بود تا اختیار انسان مفهوم و معنایی پیدا بکنه. در نبود حیوانات پیش چشم انسان به هیچ وجه من الوجود گزینه دیگری نمی بود مگر اینکه حقیقت معنوی انسان رو پذیرا بشه، چون او تنها چیزی که میدید در نبود حیوانات از یک سو سنگ ها و جمادات و گیاهان بود و از سوی دیگه قوای شگفت‌انگیزی که در وجود خودش اونها رو به مشاهده می نشست. منطقا راهی نمی داشت جز اینکه بپذیره که همه این ویژگی ها در وجود خودش قوه ای از روح انسانی هست که از جهان برین در وجود او جلوه‌گر شده. اما وجود حیوانات گزینه های دیگری را هم در برابر او گذاشته، همین اختیار انسان را معنادار می کنه. اصطلاحی که جان هیک برای توصیف ضرورت وجود حیوانات به کار میبره اپیستمیک دیستنس هست، فاصله معرفتی یا فاصله معرفت شناختی، کاملا مشابه توصیفی که در گفتار 134 از تعبیر ابر به دست دادیم در کتاب ایقان. جان هیک با نیکویی و با تیزبینی این رو هم یادآور میشه که بایستی مقصود و مفهوم عبارتهایی در متون ادیان رو هم همینطور فهم کرد. اونجایی که در متون کتب مقدسه بیان شده که حیوانات رو برای انسان آفریده، این نکته به خصوص در متون مقدس آیین بهایی به خوبی فهم میشه. مفهوم این عبارت به تکرار در آثار بهایی خطاب به انسان دیده میشه که جمیع آنچه در آسمان ها و زمین است برای تو مقرر داشتم. منتها از اون سو در متون آیین بهایی مصرف گوشت هرچند حرام نشده اما به شدیدترین لحنی تشویق کردن به خودداری از اون. فرزند اشاره آیین بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها در بیانی فرمودند انسان محتاج و مجبور بر خوردن گوشت نیست. اگر ابداً گوشت نخورد باز در نهایت خوشی و قوت زندگانی نماید و فی الحقیقه ذبح حیوانات و خوردن گوشت قدری مخالف رحمت و شفقت است. اگر کسی بتواند به حبوبات و فواکه و اسمار و روغنها و مغزها مانند پسته و بادام قناعت کند البته بهتر و خوشتر است. و هم در جای دیگری فرمودند حیوانات درنده را چنگال و انیاب داده که شکار نمایند زیرا نمی توانند علف خوار باشند. گوشت غذای آنهاست ولیکن خوراک انسان گوشت نیست، چه که در ایجاد آلات گوشتخواری به او داده نشده. خدا او را احسن صور داده و مبارک خلق فرموده، نه درنده و خونخوار. در چندین بیان دیگه هم این نکته رو با وضوح تمام بیان کردن و از جمله یک جا از زبان حضرت بهاءالله نقل کردن که فرمودن اگر کسی حیوانات ذبح نکند و به نباتات قناعت نماید البته بهتر است. این که در این حال که این همه منع از گوشت خاری می کنن باز این عبارت در متون آیین بهایی دیده میشه که جمیع آنچه در آسمان ها و زمین است رو برای انسان مقرر داشتن. این به بهترین نحوی شفاف میکنه که مقصود همون هست که وجود این سایر موجودات ضرورتی بود برای اینکه اختیار انسان معنا پیدا بکنه، برای معرفت آدمی، برای حقیقت یافتن گوشه به گوشه شخصیت انسان و همه فضیلت‌های اخلاقی. برای همه اینها چاره‌ای و گزیری نبود مگر پدید آمدن این سایر موجودات. تعمق و تأمل بیشتری در همین جریان سبب میشه که آدمی بار بسیار سنگینی رو بر دوش خودش لمس بکنه. پدید آمدن حیوانات در کنار وجود انسان این گزینه رو هم پیش چشم او گذاشته که بتونه منطقاً خودش رو فقط امتداد طبیعت به حساب بیاره، یعنی وجود خودش رو صرفاً عبارت از همین جنبه جسمانی به حساب بیاره که در اون با حیوانات مشترک هست. کما اینکه به خصوص در جامعه امروز شمار روزافزونی از آدمیان باورمند شدن به هر گونه جنبه غیر جسمانی برای انسان رو انکار میکنه. هوشیاری و قوه شگفت‌انگیز تعقل در انسان هم در نظر این افراد فقط و فقط وابسته به جسم انسان هست، بیان که هیچ نیازی و ضرورتی به باورمند شدن به روح انسانی بوده باشه. اگر طبقه حیوانات در کنار انسان وجود نمی داشت، لحاظ کردن همچون گزینه یا منطقا پیش چشم انسان حضور نمی داشت. لحاظ کردن این حقیقت بزرگ ضرورتاً مفهومش این هست که این انسان هست که میتونه معنا ببخشه به رنجهایی که حیوانات در طبیعت طاقت میکنند. حضرت عبدالبها در سخنی یک مشاهده شخصیشون رو تعریف میکنن که گمان میکنن برخی از ما در مورچه ها شاهد اون بوده باشیم. روزی در کنار نهر صغیری بودم. ملخ‌های صغیر که هنوز پر بر نیاورده به جهت تحصیل رزق از این طرف نهر به طرف دیگر عبور می‌خواستند. لحاظا آن ملخ‌های بیبال و پر هجوم نمودند و هر یک بر دیگری سبقت گرفتند و خود را در آب ریختند تا مانند پلی از این طرف نهر تا آن طرف نهر تشکیل نمودند و ملخ‌های دیگر از روی آنها عبور کردند و از آن سمت نهر به سمت دیگر گذشتند. ولی آن ملخ‌هایی که در روی آب پلی تشکیل نموده بودند هلاک شدند. حضرت عبدالبها این مشاهده رو تعریف می‌کنند برای منظور دیگری. من اینجا مقصودم استفاده از این تمثیل هست، اینکه به حقیقت تمامی جانوران به طور کلی و به عنوان یک طبقه درست مثل همین پلی رفتار کردن که در این مشاهده حضرت عبدالبها ترسیم شده بود، فدا شدند و متحمل همه گونه رنج شدند فقط و فقط برای اینکه آدمی امکان دسترسی به عالی ترین معرفت ها رو داشته باشه. بگذارید تبعات معرفتی و اخلاقی این حقیقت رو در گفتار بعد قدری بیشتر وارسی بکنیم.
همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد، همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد، آید وقتی که عندلیبان جنان آشیان‌های الهی پرواز نماید، دیگر نه نغمه بلبل شنوی و نه جمال گل بینی، دیگر نه نغمه بلبل شنوی جمال گل بینی. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن.